جبران بشه. و به همین دلیل که فقط مسئله مربوط به انرژی هست و ارزان بودن حامل‌های انرژی تو کشور ما زیاد مورد توجه نیست، خیلی هم استقبال نمیشه. یعنی اگر تعارف رو بذاریم کنار، در بسیاری از شهرهای کشورمون مورد توجه نیست. استانداردی که الان ما میخواییم بهش برسیم، استانداردی هست که مانند استانداردی مثل استاندارد لید و استانداردهایی که الان خانم دکتر اشاره کردن، بندهای متنوع، پویا و به روزی رو داشته باشه که در جنبه‌های مختلفی که محیط زیستمون آسیب می‌بینه بتونه ساختمانمون رو ارزیابی بکنه.
بله، خیلی از شما متشکرم. و در این رابطه و اون استانداردهایی که الان لازم هست با توجه به شرایط زیست محیطی کشور ما که رعایت بشه، حداقل اون پارامترهایی که تا الان وجود داره، حالا نمی‌پردازیم به اون موضوعی که قرار هست اضافه بشه، پارامترهایی که الان وجود داره چقدر کافی هست برای پیشگیری از در واقع پدیده‌های زیست محیطی و خشکسالی در کشور ما؟ خانم دکتر،
همونطور که خانم دکتر قلی نژاد هم در موردش صحبت کردن، مبحث 19 حتی با توجه به محدود بودنش، یعنی با توجه به اینکه بیشتر از دو مورد از اصول پایداری رو پوشش نمیده، یعنی در مورد انرژی و خیلی محدود در مورد منابع و مصالح صحبت میکنه، همونا هم نتونسته پوشش بده. یکی به خاطر در واقع بیان خیلی گنگ و مبهمی که تو مبحث 19 وجود داره که شاید برای استفاده کننده ها که حالا مهندسین ناظر یا مهندسین مجری باشن هم خیلی وقتا واضح نبوده، هم در قسمتی که کاربری و فوایدش رو بخواد به مالک نشون بده زیاد توانمند نبوده. یعنی خیلی وقتا میبینیم که بهره بردار یا مالک یا کسی که داره سرمایه گذاری میکنه توی پروژه سعی میکنه این مبحث یه جورایی بپیچونه، سعی میکنه این قوانین رو خیلی اجرا نکنه و از اون پر هم فکر میکنه که خب اگه نشود، چون موضوعی نیست که به امنیت پروژه و در واقع به این رفت داشته باشه که ساکنان جونشون به خطر بیفته، معمولا نظام مهندسی و حالا کمیسیون شهرداری هم خیلی باهاشون با ملاتفت برخورد میکنن و میتونن پایان کارشون رو بگیرن. همین که الزام قانونگذاری ما خیلی دقیق نیست و خیلی سفت و سخت نیست تو مباحث انرژی که حالا گفتیم خیلی محدود فقط در این مورد بحث شده، باعث میشه که مبحث 19 خودش هم نتونه حتی در مبحث انرژی هم خیلی کارایی داشته باشه. چیزی که الان توی دنیا وجود داره و حالا تو توسعه پایدار میتونیم بگیم حق مطلب رو توی معماری پایدار میتونه ادا بکنه، این سامانه‌های ارزیابی پایداری یا همون سیستم‌های رتبه‌بندی پایداری هستن که توی دنیا وجود داره. الان میشه بگیم توی خیلی از کشورهای دنیا یه مجموعه از سامانه‌های رتبه‌بندی وجود دارن که یه سری از اینا اختیاری‌ان، یه سری‌هاشون اجباری هستن که حالا این سامانه ها میان همون 6 تا اصل پایداری رو با توجه به حالا اولویت هایی که تو منطقه وجود داره مورد ارزیابی و تایید قرار میدن که خب معروف ترین هاشون رو که در موردش صحبت کردن خیلی مختصر، لید، بریام، کسبی و حالا نمونه های دیگه هستن که انشالله فرصت بشه در موردش توضیح کوتاهی داریم. کار این سامانه های ارزیابی که حالا یه اسم دیگه شون هم همون سیستم های ارزیابی ساختمون های پایدار، اینه که یه رویکرد جامعی به کارایی و عملکرد ساختمون در جامعه و توجهش به محیط زیست داشته باشن. این سیستم های ارزیابی که تو دنیا وجود دارن مالک ها و ساکنا و حالا سازندگان رو تشویق میکنن که این سیستم ها و شاخص هایی که دارن رو تو پروژه هاشون ببینن و بهشون توجه بیشتری داشته باشن. که خب نمونه هاش در موردش صحبت شد، بریام مثلا نخستین سیستم ارزیابی ساختمون های پایدار تو جهان است که فکر میکنم سال 1820 اولین بار شکل گرفته. معیارها و شاخص ها همون 6 تا اصلی هستش که توی توسعه پایدار و معماری پایدار بهش پرداختیم، ولی توی این سیستم ها با توجه به اولویت های منطقه‌ای که وجود داره به اینها امتیاز دهی میشه. خیلی وقتا این سوال به وجود میاد که خب ما الان سیستم های پایداری خیلی خوبی داریم مثل لید، بریام، کسبی، اینا رو بیایم تو ایران استفاده بکنیم خیلی به دردمون میخوره، که خب این دقیقاً دلیل اصلی هستش که شاید این سیستم ها تو ایران ناکارآمد بودن. مثلا سیستمی مثل لید توی ایران خیلی کارایی نداشته، دلیلش هم کاملا مشخصه، به خاطر اینکه با اولویت‌های اقلیمی، منطقه‌ای و با اولویت‌های فرهنگی دیگه‌ای درست شده. یه مثال خیلی راحت این موضوع اینه که توی سیستم لید اهمیت آب که شما در موردش صحبت کردین جز آخرین معیار هاست. یعنی سیستم لید که به عنوان سیستم بین‌المللی هم شناخته میشه آب رو جز آخرین معیارها میاره و اولین معیار و مهمترین معیارش انرژیه. شاید ما بتونیم بگیم تو ایران یا حالا کشورهای اطراف ما موضوع انرژی خیلی اولویت نداره به نسبت موضوع آب. به خاطر همینه که سیستم لید تو ایران هم مورد استقبال قرار نگرفته و نخواهد گرفت، چون اولویت ها و دغدغه های ما رو خیلی کامل نمیتونه پوشش بده.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مهدی بنی اسدی، استاد دانشگاه و مدرس دوره‌های نظام مهندسی، دیگر مهمان تلفنی برنامه ما هستند که خدمتشون عرض سلام و احترام دارم.
سلام، وقت بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
چقدر سیستم‌های ارزیابی که الان در این خصوص وجود داره رو کارآمد و کافی می‌دونید در خصوص پیشگیری از پدیده‌های در واقع اون پدیده‌های ناگوار زیست محیطی و حالا اون پدیده خوش‌سالی که ما الان مواجه هستیم، فکر می‌کنید که چقدر مرتبط هست با این موضوع های دکتر؟ و اگر ما نظرات شما رو در این رابطه بدونیم میتونیم که در ادامه یک جمع‌بندی در واقع کلی رو داشته باشیم در جهت ارائه به شنوندگان ارجمندمون. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر.
من فکر می‌کنم سیستمایی که در بین‌الملل وجود داره در مورد بحث انرژی یک مشکلی وجود داره، این که در واقع ما باید سیستم ها رو در قالب ایرانیزه کردن، ما باید اینها رو در واقع در قالب ایرانیزه، مثلا ما اصلا
بله بسیار
مثل آفتاب که در واقع شاید مثلا اگر سیستم های اروپایی ها استفاده کنید حتما توی پروژه های اونها این موضوع آفتاب به عنوان پوینت مثبت دیده میشه، ولی در ایران این به عنوان یک عاملی که باید مهار بشه در ایران. من یک نکته از زم خودم میخوام در موزه از حوزه تخصصی من که حوزه نظام مهندسی هسته میخوام توضیح بدم. ما در حوزه اگه خواهم در حوزه مصرف انرژی در ساختمان بررسی کنیم، ما از سه مرحله در ساختمان ببینیم، یکی قبل از اجرای ساختمان، یکی در حین اجرای ساختمان، و بعد در مرحله انتهایی که بعد از اجرای ساختمان.
بله.
ما قبل از اجرای ساختمان ما احتیاج داریم که این سیستم ها رو به دانشجوهامون آموزش داده بشه. ما متأسفانه در سیستم دانشگاهیمون این موضوعات خیلی تخصصی آموزش داده نمیشه. حتی در حوزه در واقع نظام مهندسی بچه‌هایی که در واقع فارغ التحصیل میشن در حوزه نظام مهندسی مسئله کارشناسی وقتی بعد از 3 سال به نظام مهندسی میرسن عموما با همه تلاش هایی که همکاران هم توی دپارتمان آموزشی نظام مهندسی صورت میدن، متاسفانه چون ما اصولا در سایت تحویل برای ساختمان ها تحویل میدیم اصولا فاز 1 هست و همکاران من خیلی بهتر میدونن که در حوزه فاز 1 ما جزئیات و دیتیل های دقیقی در حوزه انرژی یا موضوعات مثل صوت نداریم. نتیجتا خروجی ماجرا این میشه که متخصصینمون که در واقع تو حوزه حتی آزمون طراحی که آزمون سختی هستن و افراد واقعا متخصص باشن، بعد از اینکه آزمون رو پاس میکنن متاسفانه صلاحیت لازم برای بحث انرژی در ساختمان رو ندارم. و طبیعتا وقتی آموزش در حوزه سیستم ها داده نمیشه ما انتظار طراحی مناسب برای ساختمانمون نباید داشته. در حین در واقع ساخت ما متاسفانه من این عددی که دارم میگم آمار دقیقی ندارم، ولی با توجه به برخوردم با در واقع صنعت و کار اینو دارم این عدد رو دارم از نوع برخوردم بهتونیم، حدود شاید بیش از 70% سازنده های ما سازنده های بی‌صلاحی نیستن که با این سیستم با آشنا باشن.
بله.
نتیجتا و از طرف دیگه این دوستان از بکارگیری مجریان بی‌صلاح امتناع می‌فرمایند و نکته خیلی ما البته اگر سیستم ها بگذاریم ما ضوابطی وجود داره مثل مبحث 19 و حتی من در مورد شاید به موضوع ما بیرفت باشه ولی مبحث 19 که در مورد صوت هست ضوابطی وجود داره ولی در بازار کار خیلی الزام اجرایی نداره و نهایتا بعد از اجرا و در بعد از ساخت ما بحث تعمیر و نگهداری از ساختمان ها رو داریم. بخشی از این پایش واقع سیستم های ارزیابی پایداری مربوط به سیستم های سرمایش و گرمایشی ساختمان داره. من یک نقلی می کنم از وزیر نیرو که توی روزنامه شهر یه مودات چاپ شده. ایشون میگه که مصرف برق ایرانیان برق کولر ایرانیان برابری میکنه با مصرف مصریان با جمعیت 100 میلیونی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما بسیار سپاسگزارم. زنده باشید و خداوند نگهدار شما. خب آقای دکتر، ما صحبت‌های دکتر بنی اسدی رو شنیدیم و خب بخشی از صحبت‌ها اختصاص به این داشت که خب یک موضوع در واقع تعجب برانگیزی هم هست که الان بسیار از سازندگان ما و کسانی که مبادرت به امر ساخت و ساز دارن فاقد اون صلاحیت‌هایی هستن که لازمه این هستش که ما بتونیم یک استاندارد حداقلی رو داشته باشیم در بناهای جدیدمون و ساخت و سازهای خودمون. علت این رو فکر می‌کنید چی هست و چرا ما باید به چنین افرادی اجازه فعالیت بدیم که خب در نهایت کارهای که انجام میدن آثار ضد فکر میکنم زیست محیطی هم در پی خواهد داشت.
در بحث ساختمان توجیه پذیری اقدامات خیلی اهمیت داره. سازنده‌ای که الان برای یک ساختمان مسکونی انتخاب میشه که جا داره تاکید کنم ساختمان های مسکونی اصل و بخش اعظم ساخت و ساز در کشور ما شامل میشن. ساخت و ساز مسکونی که تحت تصور عامه مربوط به یک معمار یا یک مهندس عمران میشه، توسط سازنده‌ای که حالا سرمایه رو دست گرفته یا خانه خودش رو میخواد نوسازی بکنه اجرا میشه و این اجرای عمل کرد طراحی گاهن برپایه منفعت‌های مالی و مسائل اقتصادی جهت پیدا میکنه. بی برو برگرد ما میتونیم صادقانه بگیم که تمامی استانداردها در این رابطه باید توجیه اقتصادی بر اون فرد داشته باشن. اگر شرایط ایدئال ذهنمون رو کنار بذاریم و واقع بینانه نگاه کنیم، کسی که برای ساخت و ساز یک ملک مسکونی داره اقدام میکنه عناصر مرتبط با پایداری و انرژی برش گران تمام میشه. به صورت مثال اگه بگم یک فرد بخواد انرژی پاک رو در ساختمان خودش داشته باشه یا همونطور که خانم دکتر در مسائل استانداردهای رایج دنیا گفتن مثلا چرخه آب خاکستری تو ساختمانش ایجاد بکنه، هزینه بسیار زیادی رو متحمل میشه و این هزینه بسیار زیاد در عمر ساختمان بیش از 30 سال طول میکشه تا برگرد. خب ما معمولا در بحث ساختمان سازی این مسئله رو میگیم که عمر مفید یک ساختمان 30 سال و این یعنی این خرج و این مخارجی که داره صورت میگیره برای فرد توجیه اقتصادی پیدا نمیکنه. حالا باید چیکار بکنیم؟ اینجا برمیگردیم میگیم آیا استاندارد در کنار حالا تدوین درستی که باید پیدا بکنه و جامعیت نگاهی که باید به مسائل مختلف پایداری داشته باشه، چه حالا شاید لغت درستی استفاده نمی کنم، چه طرح تشویقی و چه طرح تنبیهی بر سازنده داره، یعنی ما چجوری اون سازنده رو میخواییم ایجاب بکنیم. نظارت در رابطه با مسائل ساختمان در حال حاضر در حین ساخت توسط مهندسان ناظر انجام میشه. مهندسان ناظر مسائل بسیار زیادی رو باید در ساختمان بسنجن. بخشی از اونها و بهتر بگم که اصل اونها وابسته به نقشه هایی که در زمان طراحی و اخذ مجوز ساخت برای ساختمان ترسیم شده یا ارائه شده. تطبیق اون با شرایط معمولا یه درصد خطا داره و صرف نظر از خطای خودش یه مقداری توسط گذشت و اغماز و اینها کاهش پیدا میکنه. اما خود طرح هم طرح تشویقی نداره، یعنی خود طراحی هایی که داره صورت میگیره خیلی منطبق با معماری پایدار نیست. من حالا آیه دکتر بنی اسدی که روی خط بودن خیلی دوست داشتم که ازشون این سوال رو بپرسم، چون ایشون در مسئله آزمون های نظام مهندسی خوب دخالت زیادی دارن، فعالیت زیادی هم در این رابطه دارن. وقتی ما داریم آزمون نظام مهندسی رو تو کشور خودمون معرفی میکنیم، آزمون نظام مهندسی برای افراد و رشته‌های مختلف بخش‌های مختلفی داره. مثلا برای یک معمار تعریف میشه به آزمون طراحی، آزمون نظارت، آزمون اجرا. تو حوزه طراحی که اصل تمام اون یادگیری‌های فرد میخواد توش بروز پیدا بکنه، ما چیزی که از فرد سر آزمون میخوان هیچ ربطی به معماری پایدار نداره. یعنی ما حد اکثر ازش این رو توی مبحث 4 ازش میخوایم که مثلا ابعاد نورگیریاش، عمق نورگیریاش، رسیدن نور به فضاهای مختلف ساختمان رعایت بشه. خب این مسئله در کنارش وقتی حرف میزنیم و انتقاد میکنیم به نظام مهندسی، سری میان به ما میگن یه مبحث 19 ما داریم که در رابطه با انرژی اینو گفته اونو گفته. ولی وقتی میایم تو طراحی، چه در زمان آزمون این مخاطب، چه زمانی که داره وارد حرفه میشه، چه زمانی که توی حرفه هست، نقشاش رو که نگاه میکنیم میبینیم فقدان این داستان و زوابه توش دیده میشه، که این حالا خودش بحثیه که ما باید ببینیم. همونطور که مثلا سبک زندگی رو باید اصلاح کنیم برای معماری پایدار و زیست محیط، باید در رابطه با سبک نظارتمون و سبک توجهمون نسبت به این مسئله هم نگاه کنیم. یعنی ما اگه توجهمون نسبت به این مسئله بیشتر بشه، طبیعتا سعی میکنیم منفعت فردی رو ازش جدا کنیم، منفعت جمعیشو بهش نگاه کنیم.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار هم عالی بود و به نکته بسیار کلیدی و بنیادینی اشاره فرمودید. من با توجه به اینکه الان کمتر از 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، من می‌خواستم از خانم دکتر نوری با توجه به تجربیاتی که در این سالها در دانشگاه و در این مبحث مهم معماری سبز داشتن، این سوال داشته باشیم که خب چرا باید موضوعی به این مهمی طبق فرمایش های دکتر در حتی مباحث دانشگاهی ما گنجانده نشه، و فکر کنید پس کی ما باید این بروز رسانی رو داشته باشیم با توجه به شرایطی که در حال حاضر به لحاظ زیست محیط در کشور خودمون هم با اون مواجه هستیم؟ فکر کنید که چرا موضوعی به این مهمی تا الان خانم دکتر مقفول مونده؟ خیلی متشکرم.
بله، در تکمیل فرمایشات شما بگم که یه جورایی الان زندگی ما یه تهدید بزرگی برای زندگی آیندگانمون هستش، ولی خیلی بی‌تفاوتیم بهش. دکتر بنی اسدی یه جمله گفتن ایرانیزه کردن سیستمای بین‌المللی.
بله.
که خب من فکر میکنم یه امر خیلی لازمه و الان هم انجام شده. ما سامانهایی داریم به اسم دنا، سرب، که اینا هر کدومشون برای اقلیمای مختلف طراحی شدن، ولی متاسفانه هیچ کدوم اجرا نمیشن. اون چیزی که در واقع باعث میشه که این شاخصها عملی بشن و ما اینا رو ببینیم توی جامعه، من فکر میکنم تدوین سیستم ها نیست. تدوین هم مهمه، پژوهش هم مهمه، کار دانشگاهی و اینکه دانشگاه ها و دانشجو برسن بهش مهمه، کما اینکه الان هم رسیدن. ولی اون چیزی که این شاخص ها رو در کل، یعنی ایجاد این سیستم ها رو مفید فایده میکنه، یه سیاست تعهد آور برای اجرای اوناست. بدون تعهد سیاسی برای اعمال اونها، توسعه در واقع شاخصهای پایداری، پژوهش‌هایی که تو دانشگاه انجام میشه، یه رفتار نمادین میشه فکر میکنم بیشتر. علاوه بر اینا، بزرگترین مخاطب سیستم‌های ارزیابی پایداری، همینطور که آقای دکتر هم فرمودن، واحدهای مسکونی‌ان که توسعه پایدار تو زمینه ساختمان‌های پایدار بدون توجه به این مخاطب اساسی اصلا امکان پذیر نیستش.
بله.
و علاوه بر اینکه این مسئله جزی از سیستم شهریه و یک کالای سرمایه‌ای حساب میشه، ما نمیتونیم از مالک و از سرمایه گذار توقع داشته باشیم بدون اینکه در واقع الزاماتی براش وجود داشته باشه، بدون اینکه انگیزه اقتصادی داشته باشه، بدون اینکه در واقع براش انگیزه مالی و حالا برندسازی یا فروش بهتر یا بهش کمک بکنه که مدیریت ریسک بهتری داشته باشه، ازش توقع داشته باشیم که حتما اینا رو توی ساختمون‌هاش اجرا بکنه.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر. به جمله بسیار جالب توجهی اشاره فرمودید که زندگی الان ما یک تهدیدی برای زندگی آیندگانم، که من فکر میکنم که بهتر هست که هرچی سریعتر همه ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مدیر مسئول، به عنوان یک استاد دانشگاه، هرچی زودتر به این موضوع فکر بکنیم و سهم خودمون رو در واقع ادا بکنیم که خود نکرده مدیون آیندگانمون و کسانی که در آینده در این سرزمین خواهند زیست نباشیم. شنوندگان ارجمند، با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع سیستم‌های ارزیابی معماری از دیدگاه پایداری، که با حضور آقای دکتر علی عسکری، استاد گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، خانم دکتر الهه نوری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، و همینطور مهمانان تلفنی برنامه، خانم دکتر کیمیا قلی‌نژاد استاد دانشگاه و مدیر گروه نظارت مضاعف سازمان نظام مهندسی شهر مشهد، و همینطور آقای دکتر مهدی بنی اسدی استاد دانشگاه و مدرس دوره‌های نظام مهندسی، تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان شد. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرامی، همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه های بخش صبحگاهی رادیو گفتگو. امیدوارم تا بدین جا از شنیدن برنامه لذت برده باشید. بعد از این هم با ما باشید. برنامه‌ای که شنیدیم زمین 360 درجه بود. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید و همچنان شنونده ما باقی بمونید.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین.
و در راه حسین قدم برمیداریم. به برکت،
به برکت نام حسین، حسینی
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه، یکی بر و ظاهرا جلو افتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنوی صدامو جای میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم
کنار. السلام علی یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایید.
همیانان عزیز، لحظاتتون آروم، روزتون بخیر و زندگیتون سراسر آرامش باشه، تنتون سلامت باشه و آخر هفته خوبی رو در هر کجا که هستید سپری کنید. همچنان هم با ما همراه باشید و در این لحظه بشنوید میان برنامه با عنوان سفر عشق رو.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم
السلام عليك يا أبا عبد الله
يا أبا عبد الله
سفر عشق
بسم الله الرحمن الرحیم ان لقتل الحسین علیه السلام فی قلوب المؤمنین حرارت لا تبرد ابدا. در این قسمت میزبان و یا مهمان خانم زهرا آقازاده نژاد هستیم، نویسنده کتاب بسیار خوب اهالی اینجا. خانم آقازاده نژاد، یک معرفی اجمالی از خودتون داشته باشید و از کتابی که نوشتید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و دوستان گرامی که صدای ما رو میشنون یا تصویرمون رو میبینن. زهرا آقازاده نژاد هستم. یه چند سالی هست که مشغول نگارش و تدریس هستم، نویسندگی خلاق و داستان نویسی.
سفرنامه به نظر شما از کجا آغاز میشه؟ روایت از کجا آغاز میشه؟ از قبل شما به چیزی فکر میکنید یا اینکه نه حین سفر دریافت هایی دارید که احساس میکنید اونها رو باید منتقل بکنید؟
فکر میکنم مکمل هم هستن، هم شما یه پیش زمینه هایی داری نسبت به سفری که میخوای بری و هم اون اتفاقاتی که در حین سفر برای شما رخ میده متن شما و نگرش شما رو سمت و سو میده.
من از همین نکته ورود کنم به سوالی که از همه دوستان میپرسیم، این که ما چه کار کنیم که بهتر ببینیم، بهتر بشنویم و کلن بهتر دریافت کنیم، بتونیم از کوچکترین اتفاقات و جزئیات ایده بگیریم و اونها رو تون بست بدیم.
نویسنده باید اول از هر چیزی صدای شخصی خودش رو بشنوه. یعنی ما همیشه توی کلاس ها همین تاکید رو به بچه ها داریم، این که شما وقتی میتونید مرزهای دنیا رو بشکنید که مرزهای خودت رو شکسته باشی. یکی سفر حس میکنم به درون باید اتفاق بیفته، این که من خودم رو یک شناخت کاملی نسبت بهش داشته باشم. خودم رو وقتی شناختم و خودم رو متوجه شدم چی میخوام، دریافتایی که میخوام چی داشته باشم، بعد از اون میتونم ارتباط درستری با دنیای اطرافم برقرار بکنم. نویسنده اولا که یه شناخت خیلی عمیق نسبت به خودش باید داشته باشه. تا اون شناخت عمیق نسبت به خودش اتفاق نیفته، پل‌های ورودیش رو به دنیا نخواهد شناخت. اینکه صدای درونش رو بشنوه، بدونه به چه چیزهایی نیاز داره و چه چیزهایی از دنیای اطرافش میخواد دریافت بکنه. اون حباب‌های وجودی خودش رو با چه چیزهایی قراره پر بکنه. این هستش که اون ارتباط رو برقرار میکنه و ایجاد میکنه.
خیلی ممنونم از حضور شما میکنم. و امیدواریم که از شما بیشتر یاد بگیریم.
سلامت باشید. ممنونم. زنده باشید.
ممنون سمی شما.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امامه زمونه.
شنونده ی رادیو گفتگو هستید همچنان. امیدوارم که از شنیدن برنامه لذت برده باشید. تلاش همکاران ما، حاصل تلاش همکارانمون مورد پسندتون واقع شده باشه. بعد از این هم شنونده ما باقی بمونید. ما تا ساعت 14 در بخش اول با شما هستیم و بخش‌های بعد هم دیگر همکاران ما با برنامه‌های دیگه‌ای با شما هستن. تلاش ما اینه که بتونیم جلب رضایت شما رو داشته باشیم و به سلایق شما نزدیک بشیم و برنامه‌هایی که مورد علاقتون رو تهیه کنیم. همچنان با ما همراه باشید در ادامه این بخش. Thank you. اما شنوندگان عزیز، با رسیدن به ساعت 11 از استودیو پخش رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم و از شما دعوت میکنیم بشنوید برنامه بعدی رو که عنوانش هست ستاره ها نمیمیرند.